با توجه به قانون مدیریت بحران مبنی بر محول کردن وظیفه جمع‌آوری و هدایت کمک‌های مردمی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با همکاری کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان بهزیستی کشور، بسیج مستضعفان و وزارت امور خارجه از شما تقاضا می‌کنیم جهت واریز هر گونه مبلغی فقط از شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر استفاده بکنید. شما میتونید برای واریز وجوه نقدی خودتون از این راه‌ها کمک بگیرید. واریز به حساب شماره 99999 جمعیت هلال احمر نزد تمامی بانک‌های کشور و یا واریز به شماره کارت 6104-3379-99-99-99-96 نزد بانک ملت و یا همینطور واریز به شماره کارت 5894-6318-5025-97-30 نزد بانک رفاه کارگران و همینطور از طریق کد دستوری 3-3-211 کمک‌های خودتون رو واریز بفرمایید. در ضمن شما میتونید اقلام غیر نقدی خودتون رو هم از جمله پتو، زیرانداز نو، مواد غذایی و بهداشتی به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور تحویل بدید. سپاس از محبت و احسان بی‌وقفه شما عزیزان. دعوتو میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه حجره که همکاران خوب من آماده میشن تا اون رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنن با موضوع پوشاک و قاچاق.
حجره. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه حجره. تبریک و تهنیت میگم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. آغاز دهه فجر رو و امروز شنبه 12 بهمن ماه، سال روز تاریخی ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو به میهن، با برنامه امشب حجره همراه باشید. با یک فاصله کوتاه از همکارانمون خدمتون موضوع برنامه امشب رو عرض بکنیم و انشالله بریم تا حوالی ساعت 24 ببینیم حجره امشب برای ما چی داره. در برنامه امشب حجره میخواییم به طرح مبارزه با قاچاق برندهای محرز پوشاک بپردازیم. بحث پوشاک یکی از مهمترین مباحث صنایع کوچک ما محسوب میشه که به نظر میرسه به حسب ظاهر صنایع کوچک، اما این صنعت زنجیره ای داره که این زنجیره بسیار اشتغال زاست، ارزش افزوده بسیار بالایی داره و واقع مطلب اینه که تو حوزه پوشاک که ما بالغ بر 2000 سال سابقه و تاریخ در استفاده از اون داریم، به تعبیری بگیم بشر از بد به تولدش با این مقوله مأنوس بوده و انس داشته، بیراه نگفتیم. اما در فرهنگ ما صنعت پوشاک صنعت بسیار کهنی است، از شکل سنتی اون تا به امروزه که ما در گذر تحولات مختلف پوشش های ما تغییر کرده، این صنعت هم نو به نو تغییر کرده و شاید 2-3 سال بیشتر هست که ما درباره موضوع قاچاق پوشاک صحبت میکنیم. یکی از مشکلات و یکی از چالش های بسیار جدی ما در حوزه پوشاک بحث قاچاق هست، چیزی که به این صنعت اشتغال زای با ارزش افزوده بسیار بالا صدمه سنگین میزنه و شاهد بودیم در همین شبکه رادیویی شاید به کرات ما درباره قاچاق صحبت کردیم و حتی میخوام بگم که اون چی که رسانه‌ای شد مبنایی شد که طرح‌های مبارزه با قاچاق در ستادهای مقابله با قاچاق کالا و ارز شکل بگیره. به لطف خدا هم تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفت و هم افزایش قیمت ارز باعث شد که قاچاق پوشاک کاهش پیدا کنه. یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون این بود که ما چند سال قبل تعرفه ترجیحی رو با کشور همسایه‌مون ترکیه امضا کردیم و تو تعرفه ترجیحی تلاش کردیم که عوارض رو دو برخی کالاها پایین بیاریم بین خود ما و ترکیه. یکی از اونها پوشاک بود. خاطرم هست که وزیر صنعت وقت آقای نعمت‌زاده یک دستورالعملی رو صادر کرد برای ورود پوشاک به کشور و اون این که برندهای پوشاک اگر قرار هست که میان داخل کشور ما فعالیت بکنن بایستی فناوری تولید پوشاکشون رو بیارن، باید با تولید کنندگان داخل ما جوینت بشن، یعنی یه جورایی الحاق بشن به هم دیگه و کمک کنن تولید کننده داخلی ما هم همقدر اونها بالا بره و حتی تولید کنن و تولید ما رو هم به مرز صادرات برسونن. این در حالیه که ما خودمون تولید کنندهی که بتونه تولیدش رو صادر بکنه داریم، اما از اونجایی که در مقایسه با کشور همسایه‌مون ترکیه ما تعداد برندهایی که داریم کمتر هست به نسبت اونها، گرچه سابقه زیاد هست اما چون حمایت نشده در طول سالیان گذشته با مشکل مواجه هستند، چون این تصمیمی گرفته شد. خب افزایش قیمت ارز هم به موضوع دامن زد، به تعبیری هم واردات ما کم شد، هم قاچاق ما کاهش پیدا کرد. یه چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار تا 2.5 میلیارد دلار ما قاچاق پوشاک داشتیم. کمر این صنعت خلاصه شکسته بود. به حمدالله و منه هم تلاش تولید کنندگان و هم مسئولین کمک کرد که جلوی قاچاق گرفته بشه. یکی از طرح‌هایی که مطرح شد با همت خود تولید کننده ها و فعالان این صنعت، طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک بود. سال 97 اگه اشتباه نکنم همین حوالی دی بهمن بود که اجرا شد. قرار شد که برندهای پوشاک، اونهایی که محرز واقعا قاچاق اونها، از مراکز عرضه یا از ویترین فروشگاه ها جمع شه، باش برخورد جدی بشه و یه طرح با سه گام رو اجرایی کردن که گام اولش قرار شد ظرف 1 سال این اتفاق بیفته، گام دومش دوباره اجرا بشه و سوم. اما گام اول که اجرا شد، حدودا بین 7-8 ماه یا 10 ماه که اجرا شد، این طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک در فروشگاه‌های بزرگ یا در مغازه‌ها متوقف شد. حتی فعالان این حوزه نامه‌ای نوشتن به وزیر کشور که آقا چی شد؟ بالاخره ما امید بسته بودیم به این قضیه و این قاچاق بود که کمر این صنعت رو شکسته بود. امشب می‌خوایم تو برنامه امشب هم یه وضعیت میدانی این صنعت رو بررسی بکنیم. همین که چرا چون این طرحی که به نظر می‌رسید طرح موفقی هم هست، شروع نشده یا به سالگرد نرسیده اجرای اون طرح متوقف شد که باعث تأسف است. برای بحث و بررسی درباره این موضوع من با مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، دو میهمان گرامی در استودیوی رادیو گفتگو برنامه حجره حضور دارن. آقای مهندس حمیدرضا نیک‌طبع، دبیر محترم بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، و جناب مهندس سعید جلالی قدیری، دبیر محترم اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور. آقای مهندس نیک‌طبع خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و تبریکه 41مین سالگرد پیروزی انقلاب و روز برود امام خمینی را خدمت شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم آقای مهندس جلالی قدیری، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم و مردم عزیز ایران، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون آقای جلالی قدیری. من خیلی خوشحال شدم شنیدم که ما تو حوزه صادرات پوشاک هم در واقع دستی داریم. ما الان میزان صادراتمون چقدره؟
الان هولوش 60 میلیون دلار.
60 میلیون دلار.
بله، خیلی عدد فعلا پایین.
آره، حجم بازار پوشاک ما چقدره؟
ببینید، ما حجم بازار ما ریالیش طبق آماری که مرکز آمار ایران میده یه چیز هولوش 36 هزار میلیارد تومنه سال 97.
که به دلار بخوایم حساب
بکنیم. بله، به دلار رسمی بخوایم بگیریم یه چیز هولوش 8 میلیارد دلار حجم بازار پوشاک ماست.
درسته. یعنی مصرف پوشاک در داخل.
مصرف پوشاک در کشور. بله.
که الان حجم قاچاق چقدره؟
چیزی که ستاد از آن داشت سال 97 و 2.5 میلیارد دلار که حالا این باید اصلاح شده باشه قاعدتاً، و البته مرحله اول ترک اجرا شد، یه چیز حدود 100 میلیون دلار ما کاهش قاچاق رو داشتیم.
یعنی همون طرح مبارزه با برندهای مبارزه پوشاک،
یک سوم کالامون مربوط به قاچاقه.
یعنی ما این طرح و مرحله اولش رو اجرا کردیم، فقط 100 میلیون دلار تو کاهش قاچاق تاثیر داشت.
بله بله،
بسیار خوب. آقای نیکتب، نظر شما رو در این باره بشنویم. ما وضعیت زنجیره صنعت پوشاکمون چگونه است؟ یعنی ما بخوایم از صفر تا صدی که ما سالیان متمادی خودمون تولید میکردیم، حالا اون زمان که ماشین‌آلات نساجی نبود، به شکل سنتی هم باز از صفر تا صد خودمون تولید میکردیم، صنعت نساجی هم که شکل امروزی گرفت باز هم ما از صفر تا صد خودمون تولید میکردیم. شما هم یه کارنامه از وضعیت میدانی صنعت پوشاک برای ما بفهمید از صفر تا صدش.
ببینید، و تأسفی که شما اعلام کردین، واقعا متأسفیم از این موضوع.
من
چون افراد خبره‌ای در صنعت نساجی داریم که اینا دیده نشدن و خب جلسات متعددی هم داره شکل میگیره، ولی هیچ اتفاقی در کارخونه ای که خروجی داره نمیفته. خب چرا؟ دلیلش کجاست؟
من
نسخه را چه کسی باید بپیچه؟ چرا انجمنها فعالیت گسترده روی این موضوع ندارن و اینقدر دیر به خروجی انجام میشه؟
خب
ببینید، به همین دلیل من به عنوان نسل چهارم نساجی کشور رفتم سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد.
خب
که کارگروه ساماندهی مد و لباس شکل گرفته.
بل
که این قطعا باید فرهنگ سازی بشود، که تجدیدی در هویت و نشانی از پوشاک کشور که ما صادر کننده بودیم.
بله.
تمام این بچه ها تولید کنندگان ما، صادرات اروپایی، امریکا، مقدمه ایران، همه بودن. بله. هستن. ببینید، در کشوری که خودش نتواند اون زیست بوم نساجی یا حفظ کنه، چه انتظاری میشه داشت که قاچاق شکل نگیرد؟
بله.
ببینید، برای اینکه مردم ما خوش پوشن و سلیقه حرفه‌ای دارن، یعنی میتونن لباس خوب تهیه کنن، ما مثل کشورهای حاشیه نیستیم که هرچی که دستشون بیاد بپوشن.
بله.
چون یه تمدنی ما داریم، تمدن دیرینمون، که این خب کجاست؟ چرا شکل نمیگیرد؟ انجمنها انجمن و هیچ اتفاقی در اون حاصل نمیشه.
بله.
نسخه رو چه کسی باید بپیچد؟
بله. خب از وضعیت میدانیش نگفتید به ما.
از وضعیت میدانیش ببینیم، ما همه الان مواد اولیه ما داریم صادر میکنیم، تندگویانه ما داره مواد اولیه، چیپس و پلی‌استر، از اونور چادر مشکی میشه وارد میشه.
بله.
خب پس صنعت نساجی ما چرا به فکر نیست؟ یعنی صنعت و معدن چرا راهی برای این کار پیدا نمیتونه بکنه؟
هفته گذشته جلسه با وزیر صنعت داشتید شما، درست؟
بله.
شما حضور داشتید؟
من نه.
شما آقای جلوی حضور داشتید تو جلسه؟
از اتحادیه ما نمایندگانی بودند.
خروجی این جلسه چی بود؟ اصلا چی گفتن تو جلسه؟
ببینید، ما هم بحث زنجیره داریم که به درستی شما فرمودید.
خب
ببینید، ما صنعت پوشاک یه زنجیره عقبشه، یعنی به هر حال از صنایع تولید پارچه، رنگرزی‌ها عقبتر میریم، ریسندگی ها عقبتر میریم.
فکر میکنم بالای 2 میلیون شغل توش هست. نه
نه، الان چیزی که ما داریم تو زنجیره 600 هزار شغل،
اما پتانسیل 2 میلیون شغل داره
قطع یقین. بله. ببینید، ما یک سوم بازارمون رو وقتی میدیم به قاچاق و یه پتانسیل صادرات خیلی خوبی داریم با توجه به حالا قیمت ارزی هم که شما فرمودید. البته این قیمت ارز توی قاچاق تاثیر نداره، اینو من توضیح میدم خدمتتون، چون ماهیت پوشاک قاچاق پوشاک استوک، پوشاک یه دلاری، اینو من هر موقع وقتش شد خدمتتون توضیح کامل میدم.
پوشاک حراجی ها بله
بله، استوک از فصل گذشته، چون پوشاک از فصل که میگذره استوک میشه،
بله.
استوک میشه بله. قیمت نخش هم دیگه نیست وقتی فروخته میشه. ببینید توی این زنجیره به هر حال ما یه جاهایی بالانس هستیم یه جاهایی بالانس نیستیم.
بله.
عمده مشکلی که الان هست توی بحث زنجیره ما بحث تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات هست. به هر حال ما شرایط کشور شرایط خاصی داره، بحث تحریم ها رو داریم، مواد اولیه و ماشین‌آلاتمون به موقع و با کیفیت و به هر حال اون مطلبی که مد نظر مردم هست تأمین نمیشه و خب اینا باعث میشه که ما یه سری هم بازار خودمون هم بازارهای خارجیمون رو به هر حال از دست بدیم. بحث قاچاق هم که به هر حال بحثی است که ما امشب خدمتتون هستیم به خاطرش که حالا ان شاء الله توضیح خواهیم.
نه ما به قاچاق چیز نمی کنیم، متوقف تو قاچاق نمیمونیم، چون من خیلی دلم میخواد که این صنعت رو با هم حلاجی کنیم امشب، ببینیم چرا صنعتی که ما یه زمانی خاطرم هست تا حالا پایتخت رو عرض میکنم، چاره چیتسازی بعد از ترمینال جنوب یا هم ترمینال بهساز، شاید من بارها پیش اومده بود دیده بودم این صحنه رو که ساعت 4:10 چهار و نیم گاهی اوقات 5 بعد از ظهر، حالا تو تابستون کمی دیرتر، تو زمستون همون ساعتها تقریبا چاره چیتسازی معروفه دیگه، چاره بعد از ترمینال بهساز، چاره چیتسازی ماشین ها یه چیزی نزدیک به فکر میکنم 12-13 دقیقه یه ربع پشت چراغ قرمز چیزسازی بودن تا این اتوبوس‌های
کارگران
عزیز این شرکت چیزسازی بیان اونجا خارج چند برن منزل.
بله.
یعنی بارها شده بود من با پدرم می‌دیدیم اون صحنه رو 12-13 دقیقه 15 دقیقه تا اینکه اصلا می‌دیدیم تعطیل شد این کارخونه چیزسازی. خب چه بلایی سر صنعت نساجی ما اومد که الان داریم از قاچاق صحبت می‌کنیم. خب بله، برندهای پوشاک بزرگ در کشورهای دیگه دنیا فصل که تموم میشه، مثلا تو لندن هوا سرده، یه 2 ماه از زمستون که میگذره فصل آخر که میرسه، مثلا کاپشنه فرض بفهمید که 500 پوندی رو 400 پوندی رو میدن مثلا 10 پوند و تو حراج اینا میرن خریداری میکنن میارن داخل و اینجا تو گمرک که میرسن عوارض کیلویی ازشون میگیرن، میبرن فروشگاه های برند بالای شهر، یعنی ببخشید توفاله و آشغاله اون چیزی که یه انگلیسی میپوشه تو لندن میاریم بالا، ببخشید با چوس و فیس علکی به قیمت 4 میلیون تومان 5 میلیون تومان عرضه میکنیم، بعد قیافه هم میگیریم که مال لندنه، مال انگلیسه، تولید انگلیس، یا مثلا در فلان مزون پاریس مثلا این مد مال امسال مطرح شده، غافل از این که ما در واقع کهنه پوشو به تعبیری بگیم که آشغال پوش اروپاییایی هستیم که اونا خودشون هم دیگه نمیپوشن. حالا این الان به کی باید اشکال گرفت؟ به اون کسی که میره این کارو میکنه؟ نه، اون کسی که این کارو میکنه میگه آقا من از 1 قرون میتونم 1 میلیون در بیارم، چرا نکنم؟ ایراد رو بایستی به تولید کننده ای گرفت که میگه آقا درد چیه؟ دردشو نمیگه. من یکی از دردا رو بگم، الان شما چند تا اتحادیه و انجمنید آقای جلالی قدیری؟
ببینید وارد این بحث بخوایم بشیم، ما بحث سنفیا رو داریم، بحث به قول معروف
نه چند تا اتحادیه و انجمنی
خیلی تو
من میخواد به شما ایراد نگیرم، من درباره مرغ بگم، ما 25 هزار بهره بردار داریم.
بله.
اینا میتونن در قالب 5 تا شرکت بزرگ همه اینها تجمیع بشن، 5 تا شرکت با هم رقابت بکنن، هم تولید کنن هم صادر کنن، قدرتشون بیشتر میشه و این قدرت زیاد میتونه دولت رو وادار کنه به اینکه ببخشید همینجوری هر دنبیل تصمیم نگیره که آقا مرغ صادر نشه. آقا تو چیکاره ای هستن؟ قانون میگه اجازه ممنوعیت صادرات نداره هیچ دولتی، تو به چه حقی صادرات ممنوع کردی؟ وقتی تشکل بزرگ بشه همین، اما وقتی 25 هزار بهره بردار بشه که هر کس برای خودش یه سالی بزنه یه سوتی بزنه، قاعدتا هر تصمیمی بگیرن مجبور میشن تبعیت کنن دیگه. الان تو حوزه پوشاک و صنعت نساجی ما چند تا اتحادیه و انجمن داریم آقای جلالی؟
پوشاک اگه تو بحث اصنافش بریم، طبق قانون اصناف هر شهری که بیش از یک عددی بازیگر داشته باشه تو اون حوزه میتونه یه اتحادیه صنفی داشته باشه. ما الان تو پوشاک فقط بیش از 600 تا فکر کنم اتحادیه صنفی پوشاک داریم.
درست.
توی صنعت هم به قول معروف جاهایی که ذیل خانه های صنعت و معدنن هر شهرستان داره. بله. و تشکیلات کشوری هم خب چندین تشکیلات مربوط به حوزه صنایع نفتی
اینا نمیشه تجمیعش کرد نه؟
چرا قطعاً این تجمیع میتونه صورت بگیره؟
الان شما تو حوزه صادر کنندگان دیگه تولید و صادرات
ما اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ذیل اتاق بازرگانی صنایع معدن ایران.
ما شما الان چند تا عضوید؟
ما الان 300 تا عضو بزرگ صادراتی داریم.
خب 300 تا عضو بزرگ یعنی 300 ما کارخونه داریم که تولید میکنن، تولید صادرات محور.
بله. بیش از این هست البته، ولی خب میگم اینا توضیح
حالا اونه که تو اتحادیه دیگه. آقای نیکتب تو حوزه پوشاک ما الان چند تا انجمن اتحادیه داریم به غیر از حوزه صادرات؟
7-8-10 تا داریم. ببینین الان همین موضوع
چه نمیشه اینا تجمیع کرد؟
چرا ببینین ما الان اتحادیه پوشاک، آقای شیرازی توضیح کننده پوشاکن برای تعامل نشده با این اتحادیه ها.
چرا؟
یعنی نمیدونم اینا نمیان، یعنی اون وحدت و همدلی وجود ندارن، یعنی هر کی مدل خودشو جزیره ای داره عمل میشه و اون حلقه های مفقوده رو باید همون نسخه پیچ رو میخواد. یعنی به دلیل اینکه صنعت معدن
شما فکر میکنید چرا این اتحاد وجود نمیاد بین فعالان
صنعت و معدن؟ ضعیف داره عمل میکنه به عنوان متولی صنعت کشور، نتونسته همینجور که آقای مهندس قدیری اشاره کردن صنف و اتحادیه. بله. صنف و صنعت یه درگیری در کشور داره.
خب.
که این پدری یعنی اون به قول معروف بزرگتری نبوده که بگه آقا صنف یعنی یه مشکلی اینا مشکل داریم ما تو انجمنها که با صنف نمیتونن درگیر شن. حاج آقا شیرازی هم دارن روی این مسئله خیلی حرکت های حرفه‌ای انجام میدن که خوب. بتونن با تولید، چون این تولید باید در فروشگاه پوشاک عرضه بشه.
خوب.
یعنی من الان از آقای قدیری بپرسم چند تا فروشگاه شما دارین؟ حالا جدیدن هم داره برند های پوشاک شورای برند تشکیل میشه، یه اتفاقاتی خواهد بدون مثلا تعامل با اتحادیه پوشاک. خب این مردم مصرف کننده ما دو چهار چالش میشن که اینا کیان اتحادیه پوشاکیه. خب اینا کی باید حل کنه؟
الان تولیدات شما آیه دلیل قدیر در داخل ارزان میشه یا نه؟ بله همه صادر میشه؟
بله ما همونجوری که فهمیدن یه شورای داریم ذیل اتحادیه تحت عنوان اتحادیه تولید صادرات تحت عنوان شورای عالی برندهای پوشاک ایران. بله. این شورا الان چیزی هولوش 120 تا برند توش فعالن که 1000 شعبه و 200,000 متر فضای فروش با نام خودشون در اختیار دارن. اینم البته بعد از این طرح مقابله اطلاعات خیلی خوبی داری شما، خوشبختانه تو این حوزه کارو خیلی راحت میکنه. ببینید از سال 95 که بحث پوشاک قاچاق خیلی جدی شد، ما همونجور که خدمتتون عرض کردم یه چیز هولوش 2.5 تا 3 میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشتیم در برابر 60 میلیون دلار واردات قانونی.
بله.
خب این یک سوم از فضای مصرف پوشاک ما رو گرفته بود.
بله.
با یه نام‌های به قول شما جعلی که بله. پوشاک رو به صورت استوک وارد کشور می‌کردن و به نام برندهای خارجی می‌فروختن.
بله.
خب بعد از اینکه تر مرحله اول تر سال 97 شروع شد بهمن ماه که باز جای تشکر داره از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و باز جای گله داره که چرا این طرح متوقف شده، یه فضایی به وجود اومد برای برندهای پوشاک داخلی که خب توسعه بدن و به سرعت جای این برندهای فیک خارجی رو بگیرن. خب این فضا وقتی باز شد به هر حال تولید کنندگان مطرح پوشاک ما تونستن یه فضایی رو ایجاد بکنن برای خودشون که این روز به روز هم در حال توسعه است. اگر این طرح به هر حال یه خورده با جدیت بیشتر و مرحله اولش تموم شه وارد گام های بعدیشیم، قطعاً تو حوزه های دیگه صنعت پوشاک و به تبع کل زنجیره صنعت پوشاک همون بافندگی ها و ریسندگی ها اینها تاثیر خواهد گذاشت.
بله.
و به سرعت یه رشد چند برابری رو تو این صنعت ما تجربه خواهیم کرد.
درست. آقای جلالی من سوالم اینه اون دغدغه‌م اینه
بله.
که چرا یه تولید کننده یه برند، چون شما تولید صادرات محور دارید دیگه.
بله.
ما مگه چقدر تو کشورمون یعنی چند تا شرکت داریم که بالای مثلا 10 میلیون دلار امکان صادرات دارن؟ بیشتر از 500-600 تن؟ بیشتر از 1000 تن؟
خیلی کم تر
از این هست.
بله.
خب رقم زیاد نیست. اینها یعنی در تولید رو به جایی رسوندن، اسلام میگه مجتهد تولید شدن.
بله.
یعنی انقدر تولید کنن که بازارهای دنیا رو میتونن بگیرن دیگه. یعنی انقدر قوین در بازاریابی که با اقتدار تولید میکنه، صادر میکنه، حالا در داخل عرضه میکنه. قاعدتا اگر این اتحاد وجود داشت، یعنی انجمنها و تشکلهایی که میفهمید اینقدر متکثرن، نه فقط پوشاک ها، من مثال مرغ مخصوصا برای همین زدم که بگم این مشکل همه جا وجود داره. اگه اتحاد وجود داشت که تولیدات شما یا زنجیره تولید شما از قبل از تولید پوشاک تا حتی بعد از فروش و اون گارانتی و وارانتی و هر چی که هست در یک تشکل منسجم متحد صورت می‌گرفت، شما هم مثل اون تولید کننده انگلیسی، مثل اون تولید کننده فرانسوی میتونستید تولیداتی بکنید که به فصل بفروشید، مردم به رنگ و به مد بیان بخرن و مثلا دیگه اسفند ماه که میشد بگن آقا دیگه ما تولیداتمون مد امسال تمام شد، بیاید حراج و حراج پاک. وقت دم عید که میشد این نمایشگاه بهاره رو نمیزدیم مردم مثل این گده ها بیان توی نمایشگاه بهاره. خدا شاید آدم خجالت میکشه نگاه میکنه که مردم میرن جنس های استوک رو تو نمایشگاه بهاره میخرن. من میدونم مسئولین میان رو خط میگن نه، اولا 20% از اون ترس بازاره، دوما کیفیتش تضمین شده است، سوما اتحادیه فلان، انجمن فلان، صنف فلان، اینا اومدن تایید کردن. خب من که میدونم اینا همش حرف هواس، هوا ان منصوراست، اصلا هیچ اثری نداره تو تولید. مردم مثل این، یعنی سلیقه مردم رو ضایع کردیم، شستیم سلیقه مردم رو، گوشیم کنار. خب چرا واقعا موتورت کنندمون نمیتونه اینجوری تولید کنه؟
حرفتون درسته،
جنس اینجوری قاچاق وارد کشور شه، بعد من خودشم ناله کنه آقا یه سوم بازار کشور من دست قاچاقه. خب چرا برادر من، چرا نصف یه سوم بازار تولید شما دست میگه کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من؟ یعنی من یه ایرادی دارم که بچه من یه بیادبی میکنه، میگم یا این بچه بیادب نیست، باباش خوب تربیتش نکرده. ما این صنعت رو نپاییدیم آقای جلالی، قبول دارید؟
بله درست حرفتون. ببینید ما توی این بحث اتحاد تشکل ها خب یه حرف درستی است، باید این به این سمت بریم در تمهید بحث فدراسیون صنایع نساجی و پوشاک هستیم که به هر حال با همکاری و مشارکت همه تشکل ها این قضیه صورت بگیره. بله این درسته، باید به این سمت بریم.
بله
ببینید این موضوعی که شما اشاره کردین دقیقاً مسئله‌ای که ما در کارگروه ساماندهی مدل واس داریم پیگیری می‌کنیم و در نهمین جشنواره فرج که 24 تا 29 بهمن هم برگزار میشه این اتفاق صورت می‌گیره و مقالاتی اومده سر این موضوع. اینه که ببینین اتحادیه ها، انجمن ها، ما تو مگه چه اتفاقی برای لباس خارجی میفته که ما نمیتونیم؟ درد مردم خانواده ها همینه، برند خارجی ها با اطمینان میخرن ولی داخلی ها نمیخرن، برای اینکه ما کنترل کیفی رو محصول نداریم. یعنی اون کیوسی کنترل در مجموعه های ما، البته برند های جدید پوشاک دارن اینا تا یه حدودی. باید ببینین الان افرادی که ماشینالات دارن وارد میکنن همون دستور رو دارن میدن که چه عملا ماشینالات دوختمون با کیفیت خوب جهانی داره وارد کشور میشه و اشتغال زایی خیلی بالایی داره. ببین این که ما شما یه لباسی میپوشین و خیلی راحتین درش، چه اتفاقی مگه میفته درش که یه ایرانی، یه کارخونه دار، آرندی، تحقیق توسعه‌اش نمیتونه انجام بده؟
قبلا چی بود که میافتاد الان نمیافته؟ نکته همینه. مثلا ما
فقط
اون زمانی که برند مقدم رو داشتیم، حالا چون الان این برند تقریبا میشه گفت دیگه از نفس افتاده دارم عرض میکنم.
ببینید دقیقاً نه مواد، نه کارخونه، نه ماشینالات مهم نیست، اون آدم مهمه که اون آدم ها هستن، هنوزم پیشکسوتان صنعت نساجی ما هستن، خود ما داریم جمع‌آوریشون میکنیم و تجدید از پیشکسوتان بکنین که بیان اطلاع. میگه آقا به من بگو بیا چادر مشکی، کاری نداره برام چادر مشکی من زدم، ولی به دلیل تعرفه و که میدونین خودتون
هزار و یک آفت،
هزار و یک آفت. خب الان دیگه بس در فرا همه مواد اولیه داریم، ارز بالا رفته، مگه چیه که تو این دنیا که تو کشور ما نداریم؟
بله
ببینیم ما تمام کشورها رو رفتیم، میگه بابا ما همه چی داریم از شما میگیریم، 3-4 هزار سال این کاره این، پس کو؟ ببینید یعنی میخندن خارجی ها به ما، خارجی که نمیدونسته نخواه الیاف چیه، خب از ما داره الان میگیره الیاف. پس ما آدم ها رو باید پیدا کنیم و تو جلساتی که جناب وزیر میذارن ببینید یه آدم هایی رو دعوت کنن به موضوع که بدونن وقتی چادر مشکی میخواد مثلا آقای سلیمانی پیر این کاره، خب دعوتش کنین تا بگه. میدونین میگه نمیام، میرن خودشون یه امضا میکنن و میان، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همینجور که 41 سال هیچ اتفاقی نیفتاده. خب آرام آرام کالای قاچاق. یه موضوعی هم که ما تحقیق کردیم راجع به کالای قاچاق اینه که یه سری کالای قاچاق در ایران داره تولید میشه و مارک فیک میزنن روش. الان ستاد کالای قاچاق ما جلسه داشتیم، میگه من نمیدونم دیگه، این ایرانیه خارجیه گیر کرده کیف